أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف قال الله الحكيم في كتابه الكريم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله و کفا بالله حسیبا. صدق الله العلی العظیم. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهدا فجر انقلاب، شهدا دفاع مقدس و شهدا دفاع از حرم و در گذشتگان از جمع محترم، تقدیم به پیشگاه مقدس رسول خاتم صلواتی ختم می‌کنیم. خب ابتداعا هم عرض خیر مقدم خدمت همه عزیزانی که قبول دعوت نمودید در این مجلس، شرف حضور یافتید، به ویژه عزیزانی که از قم تشریف آوردند و مبلغین عزیزی که میهمانند بر این شهر و استان، یا چه خود شاید اصالتا اهل همین استان و شهر باشم، و پیشا پیشم تبریک عرض می کنم فرارسیدن ماه مبارک رمضان را. من در دو قسمت عرایزم را تقدیم کنم. استفاده کردیم از بیانات عزیزان ما، هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین های تجرد و هم جناب حجت الاسلام و المسلمین های رسولی. آیه که تقدیم شد، خب افتخار باید بکنیم که انشاءالله مبلغ باشیم، چون این عنوان عنوان انبیاست. یه وقتی آیت الله العظمای حاجی جواد تبریزی، ایشون منبر تو درس خارجشون یک طلبه خیلی تو یک فرعی ایراد و اشکال کرد، بس طول کشید، ایشون فرمودن بذارید بعد از درس، حالا وقت کلاس گرفته نشود، بعد از درس بیاد سوالاتتون رو بپرسید. اون آقا گو آقا مگه مجلس روزه است که یک طرفه باشه؟ اینجا درس خارجه. با جواب دید تا اینو گفت آیت الله تبریزی گریه کرد و ای خاک بر سر من که مجلس درس من را با روزه سید و شهدا مقایسه میکنه. ما کجا و مجلس عزای امام حسین کجا؟ بعد ایشون فرمود اگر من سعادت داشتم روزخانی بر حسین میکردم. حالا گاهی وقت بعضی ها آرشون میشه، بهشون میگن مبلغ، واعظ، خطیب. این عنوان عنوان انبیاست. الذین یبلغون رسالات الله. خدا میفرماد از ویژگی های بندگان برجسته ما که در رأس اینها انبیا هستند اینه که تبلیغ رسالت خدا رو میکنن، حرف میزنن. من بدون تعارف عرض کنم یکی از ضعف‌های جدی امروز ما اینه که بخشی از اهل علم ما تبلیغ نمیکنن. ما نشستیم مردم بیان سمت ما، نه ما بریم سمت مردم. این اشتباه است. من در قم میلاد آقا علی ابن موسر رضا سالها قبل در مدرسه امیرالمومنین آیت الله عظمای مکارم تشریف داشتن، جمعی از علماء مدرسین بودن، گفتم قم روحانیت طلاب باید نگرش تبلیغشون عوض بشه. ما نشینی بیان تو مسجد پای منبر ما، منبر بره سراغ مردم. همین کاری که رسول الله میکرد. اسلام رو پیغمبر چگونه انتشار داد؟ علی علیه السلام فرمود طبیب دوار به طبه، پزشک سیار بود. پیغمبر کوچه به کوچه، خانه به خانه، چهره به چهره، قبیله به قبیله اسلام رو تعریف میکرد. هر جا جمعیت بود پیغمبر حاضر بود. در اون سالهای نخست اسلام پیغمبر کنار حجرالاسود می‌ایستاد که شلوغ‌ترین موضع مسجد الحرام بود، بلند بلند آیات قرآن می‌خواند. که یک عربی از یکی از قبائل عرب میگه می‌خواستم وارد مکه بشم، سران قریش فضای مسمومی ایجاد کرده بودن، هر تازه واردی که وارد میشد میگفتن یه آقای پیدا شده، این ساحره، کنار حجرالاسود هم جاش رفتید تو مسجد الحرام، اونجا که رسید گوشاتونو بگیرید. میترسیدن که سخن برخواسته از صدر نبی و قلب زکی پیغمبر اینا رو متحول کنه. این میگه من آمدم دور اول تو مسجد الحرام طواف کردم، گوشامو محکم گرفتم، به اون موضع حجر که رسیدم گوشها رو محکم گرفتم، دیدم بله یه آقای ایستاده، جمعی هم دورشان داره حرف میزنه. رد شدم از اون موضع، دستم رو برداشتم، دوباره رسیدم به موضع حجر، گوشها رو گرفتم. دفعه سوم به خودم گفتم برم ببینم چی داره میگه این آقا. محضر پیغمبر رسول رشید پیامبر داشتن آیاتی از قرآن میخوندن، همونجا اسلام آورد. ما خیلی از فرصت‌ها رو داریم از دست میدیم. من قبل از انقلاب دیده بودم، من خودم نوجوانی بودم، مرحوم آیت الله والد ما و بعضی از بزرگان علما حرف دلشون رو میخواستن بزنن، میرفتن تو کوره ده ها، تو بیابان. اینجور نبود که بتونن توی مسجد یه جلسه اینجوری بگیرن. الان این فرصت رو باید دید. بله مشکلات هست، سختی ها هست، ناهماهنگی هاست، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. من یادم در کوره ده های دور افتاده شهید آیت الله دسته، مرحوم آیت الله والد، مرحوم آیت الله طوبایی، مرحوم آیت الله محلات، اینا جلسه میگرفتن که میخواستن یه مسئله ای رو مثلا نسبت به مسائل حالا امام و علما و وضع حوزه ها با هم مشورت کنن. اینم تازه اونجا میامدن اگه دو تا آدم غریبه بود دیگه حرف نمیتونستن بزنن. الان شما راحت تو مسجد، تو حوزه، در اختیار شماست. شرایط یه شرایط دیگه است که باید این رو البته قدر دانست و فرصت، فرصت واقعا مقتنمی است. قرآن می‌فرماید الذین یبلغون رسالات الله، تو این رشته هستیم، تو این جهت هستیم، واقعا این رو شاکر باشیم که کاری بالاتر از همین بحث تبلیغ شما نیست. من از فرزند مرحوم آیت الله آیاش محمد علی انصاری بود، از علمای بزرگ بود، ایشون منبری های معروف در عراق هم بود. گفتن یه وقت ایشون منبر بود، از منبر که آمد پایین آیت الله عظما استولحسن اصفهانی بلند شد، گفت من حاضرم ثواب اجتهادم رو بدم، شما ثواب این منبر امشبتو به من بدید، عوض کنیم. این حقیقتی است. ارشاد و هدایت مردم رو پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود خیر لک مما طلعت الشمس و غروبت، از آن چه خورشید بر او میتابد و غروب میکند پر ثواب تره. نه 100 هکتار زمین، نه 100 میلیون دلار، نه شیراز، نه ایران، نه کره زمین. پیامبر فرمود خیرون لکم ما طلعت شمس و ما قروبت، خورشید فضای پرتوافشانیش و نورافشانیش منظومه شمسی رو می پوشاند. این سخن، سخن شخصیتی است که خدا در تأیید گفتار او می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، بگیرید اون چه پیغمبر می گوید. این سخن، سخن شخصیتی است که خدا در قرآن می‌فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، همه سخن خداست. الذين يبلغون رسالات الله، مفتخریم که ان شاء الله بتوانیم در این مسیر سخن خدا رو منتشر کنیم، تبلیغ را. در همین آیه من چند نکته رو به عنوان ویژگی‌های مبلغ موفق. اول اخلاص، یبلغون رسالات الله، برای خدا کار کنی، مردم، بانی کی هست بره کنار، خدا رو در نظر بگیر. گاهی اوقات ما یک پدر بزرگی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، پدر بزرگ مادری ما از خطباء معروف این شهر بود. من دوران نوجوانی بود، گاهی اوقات خدمت ایشون میرسیدم، عجیب بود، ایشون از فرصت استفاده میکرد، دو تا مخاطبم داشت حرف میزد. مرحوم آیت الله والد ما همینطور، همین دیروز آیت الله فیاضی که از فلاسفه برجسته در قم آمدن دفتر مسجد نبی، ما یه دیداری داشتیم با ایشون. و از خصوصیات مرحوم آیت الله والدتون بگید. گفتم اولی ما از جزئی ترین فرصت ها در تبلیغ دین استفاده میکرد. حاج آقا سوار تاکسی میشدن، به راننده میگفتن که آقا اسم چیه، میگفتن از کجا میخوای برات حرف بزنم، از هر موضوعی و هر امامی که میخوای من برات میگم، تو تاکسی، تو منزل، تو مدرسه، تو راه. مثلا نوعاً کسانی که با ایشون معاشرت داشتن وقت رو ایشون هدر نمیداد، یعنی استفاده میکردن از فرصت ها. بعضی ها خیلی چیزا بلدن ولی بخل دارن نمیگن. من با آیت الله فیاضی گفتم ایشون ممحض در خدمت و تبلیغ بود، یعنی از جزء فرصت ها استفاده میکرد. قرآن فرماد یبلغون رسالات الله، اول اخلاص برای خدا کار کردن، برای خدا سخن گفتن. انسان خدا رو در نظر بگیر، حالا دیگران میپذیرن نمیپذیرن، تراز باید خدا قرار بگیره. رسالات الهی رو ما منتشر کنیم، حالا مردم چی توش در میاد، خدا رحمت کنه، امام میفهمدن ما مأمور به وظیفه این، نه نتیجه. این هم یه مشکل بخشی از مردمه که از آغاز دنبال نتیجه هستن، لذا تو انجام وظیفه تعلل می‌ورزن. دیر بعضا میگه ما اونجا بریم منبر چی میشه، جواب میده، مردم استقبال میکنه، اصلا نرو، اینو منبر رفتن و نرو. تکلیفت هست تبلیغ، برو. چی توش در میاد به شما مربوط نیست، به خداست. من وظیفم هست حرف بزنم، بله حرفتو بزن، بد میشه یا خوب میشه به شما مربوط نیست، اون دیگه با خداست. ما مأمور به وظیفه ای، نه نتیجه. ما خیلی از ما امروز تو جامعه امر به معروف و نهی از منکر رفته تو حاشیه. چرا؟ چون دنبال نتیجه است. بگیم بد میشه، بگیم میپذیرن، یه حرف اثر میکنه، تو باید بگی اثر بکند یا نکند، وظیفه تو انجام بده. این رسالت انبیا بود. انبیا میگفتن، پیغمبر در مکه حرف میزد، در همون مکه بلال مسلمان شد، در همون مکه ابو جهل به پیغمبر اساءت ادب میکرد، در همون مکه پیامبر در هجر اسماعیل بود، شکمبه بوسفندی رو با کثافاتش آورده باشن رو کمر رسول الله. حالا گاهی وقتا میگم آقا ما متلک میشنویم، حرف ناسزا میگه. خدا شاهد یک در هزاران توهینی که به پیغمبر و اهل بیت میکردن به ما نمیکنن. یه طلبه اومد گفت ما بد وقتی طلبه شدیم، از دوست میخوریم از دشمنم میخوریم. گفتم ما کجا پیغمبر کجا. پیغمبر کاری بر پیغمبر میکردن که رسول الله میرفت مدت ها در غار حرا، اونجا فاصله میگرفت از این جامعه. دندانشو شکستن، توهین کردن، مجنون گفتن، ساحر گفتن، بدترین تهمت ها رو زدن. به کدام اهل علم، به کدام حزب اللهی، به کدام انقلابی گفتن فرزند تو فرزند تو نیست. ماریه قبطیه فرزند به دنیا میارد، منافقین خبر پخش کردن، مسلمونا انتشار دادن جعل خبر منافقین رو که این بچه بچه رسول الله نیست. ما یک در هزارون تهمت ها رو شنیدیم. ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیامبری مثل من مورد ایزا و اذیت قرار نگیره. خب این اخلاص رو میرساند که ما برای خدا کار کنیم. این یک از این آیه شریفه، الذین یبلغون رسالات الله. حرف خدا رو باید بزنیم، دنبال نتیجه هم نباشیم، دنبال وظیفه باشیم، وظیفه رو انجام بدیم. نکته دوم از این آیه شریفه که حالا این برای خودم تذکر باشد و هدیه به محضر عزیزان، از شرایط موفقیت در تبلیغ تقواست. بالاخره اون سینه پاک، نفس پاک، اونی که انسان میگوید و خود به کار میگیرد که امام صادق فرمود کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، یعنی عامل باشید و قائل، اون چه میگویید عمل کنید، به کار ببندید. یه وقتی خدا رحمت کند حضرت حجت الاسلام و مسلم آقای فلسفی واعظ شهید میگفتن که من سالهای متمادی قبل از انقلاب میگفتن در تهران نوع آب مردم لوله کشی نبود، حرف شاد مثلا 60-70 سال قبل یه نهری بود از تو تهران رد میشد، مردم از آب این نهر برای شربشون و شستشوشون استفاده میکردن. گفتن نوعا هم تذکر میدادن که مردم این آب رو آلوده نکنید، این آب خوردنیست، آب آشامیدنیست، میخواید لباس بشورید، ظرف بشورید، آب بردارید ببرید یه قسمت دیگه که این آبی که داره جریان پیدا میکنه و شربه تو این آب آلوده نشه. آب ایشون فهمدن من به خیابان امیری مجلسی بود، منبر بودم، به تناسب همین تذکر بهداشتی رو منبر گفتم که مردم این آب آب شرب است، آب آشامیدنی است، آب شرب رو آلوده نکنید، حق الناس گردن شما نیاد. گفتن تذکراتی دادم، گفتن از منبر که آمدن پای مردم می آمدن دست می دادن، دست ما عرق کرده بود و آمدم از این سمت خیابون اون سمت خیابون، همونطور که قدم می زدم رسیدم کنار آب رودخونه، نشستم دستمو تو آب شستن، دیدم یه کسی عین خود من، لحن صوت من داره حرفای منو برای من بالای سرم میگه، مردم آب رودخانه آب شرب است، آب شرب را آلوده نکنید. ایشون گفت اینقدر خجالت کشیدم که من مثلا دقایقی قبل رو منبر گفتم و الان یادم، یه کسی داره همین حرفای رو به خود من میزنه که خودم یادم رفته. خب قطعا تقوا تأثیرگذار در تبلیغ، یخشونه، ما برای خدا حرف بزنیم، مردم رو زمانی در نظر بگیریم که رضایت خدا درش باشد. رضایت مردم زمانی شرطه که خدا راضی باشد. اونایی که از خدا میترسند، امام صادق فرمود من خاف الله اخاف الله منه کل شیء، اونی که از خدا میترسد همه ازش حساب میبرند، اونی که از خدا نمیترسد از همه میترسند. میگن مدرس تو مجلس رضاخان آمد جلوش، گفت سید از من چی میخواد؟ گفت جان تو. رضاخان قلدر که همه غلاف میکردن جلوش سلاحشون رو، یه سید پیر مرد، این از خدا میترسه، چون از خدا میترسه از رضاخان قلدر نمیترسه. بعضی از خدا نمیترسن، از سایه خودشون حراس دارن. برای خدا حرف بزنیم، خدا رو در نظر بگیم، آیا باید این حرف زده بشه یا نه؟ حالا فلانی بدش میاد، بدش میاد. تو تبلیغ هم بعضی ها بر نمیتابن، بعضی هم سختشون میاد، ولی یه جایی هم بگیم آقا ربا نخورید، اونی که ربا میخوره ناراحت میشه. از نماز بگیم اونی که تارک از صلاته خورده ای شاید به خودش بخرد، بخره. و یخشونه، از خدا باید ترسید. ولا یخشونه احدا الا الله، قطعا ترس از خدا هم ثمرش اینه. امام صادق فرمود من عرف الله خاف الله، هر که خدا رو شناخت از خدا میترسد، و هر که از خدا ترسید و من خاف الله ترک نفسه عن الذنوب، خودش رو از گناه باز میدارد. اصلا ثمره ترس از خدا اینه که انسان خطا نمی‌کنه، یعنی با تقوا میشه، چون از خدا میترسد. و من خاف الله ترک نفسه عن الذنوب. نکته دیگر در این آیه شریفه از ویژگی‌های مبلغین راستین، قرآن فرما شجاعت و شهامت است. انبیا شجاع بودن، حرفشون رو می‌زدن. تو یه جاهای حساسی باید حرف را گفت، ولو حالا صاحب مجلس نپسنده. نپسنده، ما برای او که منبر نمیریم، ما برای خدا داریم میریم. ولو فلان مدیری که ما رو دعوت کرده خیلی خمیرش بر نداره، نداره. ولا یخشون احدا الا الله، همون شجاعت، شهامت مبلغ. ترازش چون خداست، شجاعتی دارد که از غیر خدا حراس ندارد، حرفش رو میزند. و نکته پایانی هم و کفا بالله حسیبا، ما انتظارم از خدا داشته باشیم، بانی اوست، اداره کننده اوست، خالق اوست، رازق اوست. مردم واسطه هستند، حالا اینها واسطه هایی هستن که بالاخره خدا گاهی به دل این میاندازه، به دل اون میاندازه، این کار میکنن، اون کار میکنن. یا الله جاسم من یه وقتی حالا جزئی از یک داستانی از زندگی آنجای والد عرض کنم، میگفتن من منزلی خریده بودم 9000 تومن 4000 تومن روش بده کار بودم، 4000 تومن ها حرف 50-60 سال قبل. گفتن من ماه رمضان میرفتم تبلیغ، گفتن پدر من به من سفارش کرده که بابا تبلیغ که میری وجوهاتی که مردم منطقه، چون مناطقم خیلی محروم بودن، الان من همون روستایی که آجاها میرفتن زمین تا آسمان الان فرق میکنه. اون زمان آب نبود، برق نبود، امکانات نبود، فقر بیداد میکرد. ما یه آقایی بود که کت خدای روستا بود، خونه این که میرفتیم شبا ما 10-11 سالمون عزا داشتیم برای دستشویی رفتن، چون این گله گوسفندش که میاد تو منزل تو حیات و این پله ها میخوابیدن طویله نداشت دیگه، راه رفتن به دستشویی مسدود میشد. عجب، این تازه آدم متمکن روستاش بود که کت خداش بود. حالا بقیه که بعضی وقتی الان همون روستا یای حمید انصاری میرن اونجا جناب اونجا تو زاین بود، الان ببینید مثل شهر شده و زمین تا آسمان فرق کرده. بعضی میگن توی انقلاب چی شد؟ اونا که دیده بودن قبل از انقلاب رو الانم میبینن خیلی وضع متفاوت میباشد. خب تو این عرض شود که اوضاع و احوال حاجا ها میگفتن من 4000 تومن بدهکار بودم، به کسی هم نمیگفتم، پدرم هم نمیدانست، مرحوم آیت الله راشخبون هستن. گفتن پدر ما هم سفارش کرد و وجوهاتی که بهتون میدن خرج مردم منطقه کنید، مظالم رو همونجا هزینه کنید، زکات رو به خود مردم، چیزی به شهر نیاد، تو خود منطقه مردم نیاز دارن. خب اذن مجتهد جامع شرایطم بود، به اذن ایشون آجا کار میکردن. گفتن ما هم وجوهاتی که میدادن همین کار رو میکردن و خودم هم نمیگرفتم، یعنی حذر داشتم از گرفتن وجوهات. گفتن روز پایانی داشتم برمیگشتم شهر، کت خدای روستا یا حاج محمد علی کشاورزی میگفتن آمد بدرقه ما، گفتن که یه پاکتی داد به من، گفت که آقای حدائق این نه خمسه نه مظالمه نه زکاته، این پول شخصی خودم هست، خمس دادم هست، من دلم میخواد هدیه بدم به شما. گفتن این پول رو به ما داد و خیلی اصرار کرد، ما هم قبول کردیم. میدونستم دیگه این پول کاملا مباح، ملک تلق این آقا بود، مال مباحش بود. آمدم شیراز، گفتن شیراز جریانی اتفاق افتاد، گفتن داشتم میرفتم منزلی، آقایی بود از خصیصین و از واقعا اولیا بود، نجاری بود، جلو مدرسه منصوری مغازه نجاری بود، دار جلو همین بقعه، الان خراب شده یه مغازه 2 متر در 3 متر. به اینا رو روز قیامت بیارن خدا سر پل صراط، خیلی ها سر پایی میدازن. این نجار بود، من دیده بودم یه آدم بود، محمود مرحوم مؤمن رضای نجار ابجد بود. زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام، زیارت جامعه، نماز استغاثه به امام است، نماز جعفر طیار، اینا کارای سر دستی هر روزش بود. خدمت به بیوت علما، وزیر مثلا می آمد در منزل ابوی ما، با چی می خواهید؟ نان می خواهید؟ سبزی می خواهید؟ میوه می خواهید؟ اصلا یه آدم 24 ساعت ممحض در تبلیغ، ذکر، نوع ایام سال روزه بود، دائم و صیام بود. اگرم یه وقت یه جایی میگفتن این آقا روزه است بعدش میامد، گفت شما چه کار داری که من روزه باشم یا نباشم؟ گفتن این آقا ما رو دید و بعد گفت که آقا یک فلانی اسمی که از علمای اون وقت شهر رو آورد، گفت شما مریض، تو بستر افتادی، ماه رمضان احوال شما رو خیلی پرسی، ولی میخوام بگم کفا بالله حسیبا. ولی گفته آیا آچخ محمدزای حدای، گفتم ایشون رفتن تبلیغ، چند بار تو ماه رمضان احوالتون پرسید، یه سری بهش بزنید. آجا گفتم من این کیفم که همراهم بود رفتم منزل، تا 5 تا بچه هم فرزند ایشون توی اتاق 12 متری زندگی میکردن، یعنی 5 تا فرزند با خانمشون و خودش. من اتاق رو دیده بودم، پشت بام منزل مرحوم جد ما یه اتاقی برای ایشون ساخته بودن، جای خطرناکی هم بود، گاهی اوقات این بچه ها از اتاق می آمدن بیرون لب پشت بام میخواستن پرت بشن پایین. پله های سختی داشت. حاجان گفتن تو 5 تا فرزند ما اونجا بودیم. گفتن آمدن منزل و اون خانه‌ای هم که خریده بودم هنوز تحویل نداده بود، گفته باقی مانده پول باید بدید بدم تحویل. کنار خانه مرحوم آقای حاج شیخ بود تو همون بیت الحرمه. گفتن آمدم پدرم رو دیدم، مادر رو دیدم، سلام کردم، احوال پرسی و دستبوسی، بعد رفتم همسر و بچه‌هام دیدم، یه احوال پرسی. گفتن این سید اولاد پیغمبر این چه کار داره؟ من کیفو گذاشتم زمین، به خانواده گفتم من میرم یه دیدن مریضی رو میام. گفتم رفتم دیدن این آقا تو خانه، از علما بود ولی افتاده بود تو جا. یعنی امام صادق میفرماد رفیق خوب 5 تا ویژگی دارد، یکیشو بگم: لا یسلبک عند النکبات، اونی که تو گرفتاری ولت نکنه. وقتی تو بستر بیماری هستی کی احوالتو میپرسه؟ وقتی تو مخاطراتی کی سراغتو میگیره؟ اونی که تا تو بورسی پشت سرته یه خورده لغزیری میکشه عقب، این یه خورده باید درش تأمل کرد. گفتم رفتم دیدم این آقا که از علما بود، مدت ها مریض بود، احوال پرسی کردم. گفتم آقا شما احوال ما رو پرسیده بودی، من نبودم شیراز، امری داشتیم؟ گفتم این گوشه بالشش رو بلند کرد، یه دست نسخه دکتر بود. گاهی حدائق دکتر میاد نسخه می نویسد، ما میذاریم اینجا، دیگه حرفی هم نزد. یعنی چه؟ یعنی پول خرید دارو ندارم. آجا گفتن من همونجا نیت کردم خدایا این 100 تومنی که به ما رسیده شده مالی که 40 برابرشو بدهکارم، دستم هم خالی است، خودم هم زن بچه دارم، خدایا تو داری به ما بدی، من اینو برای شما میدم. اون سیدم نگفتم، گفتم آقا من عصری میرسم خدمت. این نیت رو کردم، گفتن از اونجا آمدم بیرون، گفتن شیطان شروع کرد منو وسوسه کردن. تو چه کاره این شهری؟ تو بزرگتر این شهری؟ این همه علما و آیات روحانی تو این شهر مجتهد، از شما یه طلبه با 5 تا فرزند یک ما رفتی تبلیغ، 100 تومن دادن، 4000 تومن بدهکاری، خدا هم راضی نیست. چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اینو بخور خرج خودت کن. علما مسئولیت دارن، بزرگان شهر برن این کار رو بکنن، برو به اونها بگو یه قدمی بردارن. گفتن در این جدال درونی بین هوای نفس و عقلانیت، دیدم اگر تا عصب کنم شیطان راه مزده. گفتن آمدم منزل، 100 تومن رو برداشتم، سریع رفتم، چون 2 جا خدا تو قرآن فرماد عجله کنید، یکیش تو کار خیر پس سبق الخیرات، دوم تو توبه کردن، سابقو الی مغفرت من ربکم. عجله اساسا تو روایات تعریف نشده ها، تو روایات میگن العجلتو من الشیطان، عجله تو امور مادی و دنیایی من الشیطان، عجله تو امور معنوی و اخروی من الرحمان. گفتن این پولو بردم خانه این آقا، در زدم رفتم داخل نشستم، گفتم پاکت رو گذاشتم زیر بالشش، گفتم یه مبلغ ناقابلی است هدیه بشه، نگفتم هم چقدره. حالا گاهی اوقات ما خرابش میکنم، این صدقه رو چند چیز خراب میکنه، یکی منت گذاشتن، یکی اذیت کردن شخصی که داره صدقه میگیره، بهش میدیم اذیتش هم میکنیم. اینا این پول تبلیغمون بودا، ما خودمونم گرفتاریم بدهکاریم، یالو گفتی دیگه دادیمش به شما، نه اینا خراب میکنه کار. گفتم من دادم و برخواستم آمدم بیرون، گفتن اون روز نیمه شب شد، 4000 تومن نیمه شب آوردن در اتاق، 40 برابر تو بندگی چو گدایان، به شرط مزد مکن که خواجه خود روشه بنده پروری دادن. آجا گفتن سحر بود آیا حاجیخ آمد پشت در اتاق و زد. گفتن به پدرم اصلا نگفته بودم من بدهی دارم و چقدر بده کارم. دیدم گفتن محمد بیا بابا این دستمالو بگیر، تو بده کاری، بدهی تو تسویه کن، برای ما 100 تومن میدی، ما یک جا بدهی تو تسویه میکنی، کفا بالله حسین. یه خدا باید تو نگاه، گاهن شنیده میشه شأن عزیزان عجل از این حرف هست، ولی گاهی باید عوام میان میگن. میگه آقا یکی رو دعوت کردی، میگه آقا وجهش کنه، اسلامتون قوی هست؟ پناه من. ما همون مرحوم پدر بزرگ مادری ما خدا رحمتشون کنه حاج‌آقای مجید الاسلام، ایشون اخلاقش این بود، پاکت بهشون میدادن. والده ما میگم ما بچه بودیم تو خونه، میدید پدرمون پایان دهه مثلا چند جا سخنرانی داشتن، پاکت های مختلف، تمام این پولا رو در می آوردن مخلوط میکردن، بعد دسته میکردن نشن کنار. من از خودشون میشنیدم، میگفتن این کار میکنم که تو اخلاصم اثر نذاره، سال آینده در قبول و رد مجلس اینا مؤثر نباشه. خود ایشون میگفتن که ما یه آقایی بود تو خیابون گودرگون، این دلو چاه درست میکرد، به قول شیرازی ها دول درست میکرد، این دلو چاه بود مینداختن آب میکشیدن بالا، کارش این بود، یه مغازه کوچیکی هم داشت. گفتن این شب یک شنبه یک مجلس دعای توسلی داشت و در 15 تا از این کاسبای گودرگون رو تو خونش دعوت میکرد، خانومش هم 7-8 تا زن دعوت میکرد تو دو تا اتاق تو در تو. ما میرفتیم یه صحبتی میکردیم و یه یخنی عدسی هم میداد به مردم. خودم سالها من میرفتم و میدونستم این مجلس مورد نظره. گفتن فوت کرد، خانمش پیرزنی بود، گفت آقا من میخوام مجلس شوهرم تعطیل نشه، شما میای؟ گفتم اشکالی ندارم، این فرصت تبلیغ اگه براتون فراهم شد بریم، ولو مخاطب پیرزن صاحب مجلس حضرت زهرا نشسته، صاحب مجلس صاحب از زمان حاضره. یه وقتی ما کمیت ها رو میبینیم، کیفیت ها جایی دیگه است. ایشون گفتن من میرفتم تو این مجلس دیگه اون رونق قبل رو نداشت، یعنی اون پیرمرد ها که دوستان شوهرش نمی آمدن شده بود چند تا پیرزن، ولی اینا هم حال خوشی داشتن، خوب میشنیدن، روزه میخوندیم، واقعا مجلس منقلب میشد. گفتن یه سالی رسید شب یک شنبه شد یکی از اعیاد ائمه، یکی از ثروتمندان مهم شیراز یه مجلس جشن گرفت که شاید 1000 نفر تو اون مجلس دعوت شده بودن. این آمد گفت آقای جمعیت ما مجلس الاسلام ما مجلسی داریم، میخوام شما رو دعوت کنیم برای اون شب. مجلس سنگین، از رجال و علما و تجار و همم دعوت بودن. گفتن ساعتش مصادف شد با ساعت این پیرزن. حالا یک مجلس چند تا پیرزن، یخنی عدس، یک مجلس یک ثروتمند مطرح شیراز با مسئولین و علما، پاکتش شاید 10 برابر پول پاکتی پیرزن. ایشون گفتن تو یک تعارض درونی قرار گرفتم، دیدم نفسم میگه برو مجلس اون تاجر، هم آدمایی که میان سر از سر به تنشون میارزه، یه یه اشتباه دیگه است. علامه نائینی وقتی فوت کرد خوابشو دیدن گفتن از برزخ چه خبر، این جمله رو خوان، این شعر رو خوان، گفت کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگریزه قرب دارد یا عدیق. گفتن دیدم نفسم میگه برو مجلس او، هم پولش خوبه، هم شامش خوبه، هم جمعیتش جمعیت زیاد. پیر زن که رفتم میری این هفته یکی دیگر رو بفرست. گفتن دیدم این خواسته نفسانی است، نفسم چون اونجا بساطش دائرتره میگه برو. حالا یه وقتی شما رو شاکله تبلیغی انتخاب میکنی که اونجا ضرورتش بیشتره، یه وقتی رو بحث دنیایی و مادی است. گفتم او آقا گفتم من نمیام. گفت چطور؟ گفتم من یه مجلسی قول دادم. گفت کسی دیگه رو بفرستی؟ گفتم من معذورم. حاج آقای مجید الاسلام گفتم مجلس و پیرزن رو ترک نکردم، از اون به بعد تفضلاتی از ناحیه خدا به من شد، هم در مادیات هم در معنویات. خدای وقت امتحان میکنه تو این آزمون سربلند بیرون آمدی کفا بالله عزیبا، اون وقت ببین خدا چه میکنه. زایشون دیگه پول و ریگ براش یکی بود، گو هیچگاه دستم خالی نشد، هیچگاه خدا نگذاشت ما محتاج خلق بشویم. خب این پیرامون آیه شریفه که نکاتی عرض کردم، من چون وقتم زیغ است، عزیزان فرمودند من همینجا هم عرض کنم که انشاءالله ما در فکر هستیم که یک مجمع خطبا و مبلغینی تو شیراز رسمیت پیدا کنه. دوستانی مثل شما دغدغه مندن و کسان دیگر. ما باید اول خودمون رو پیدا کنیم، از افکار یکدیگر استفاده کنیم، از تجارب یکدیگر. من خدمت آقای رسولی هم قبلا عرض کرده بودم که یه نشستی حداقلش فصلی آیون دور هم بشینن، همونایی که از قم تشریف میارن و اونایی که در شیرازن، فصلی یک بار حداقل آیون نشستی داشته باشن تو این وضعیت آشفت بازاری که امروز ما بعضی از مسئولینمون خوابشون برده و اوضاع دانشگاه های ما، مدارس ما آشفت بازاریست. ما در حد خودمون با تلاش خودمونو بکنیم. انشاءالله اون مجمع خطبا و مبلغین رو هم جناب آقای شیخ امیررضا ادای من بهشون گفتم، من آقای محمد حسین، که انشاءالله انجام بدن که یک مجموعه آیون دوستان علاقه مندان کار عرض شود که شکل بگیرد و یک مرکزی برای، حالا در مدرسه منصوری امارها هستن، اینجا مبلغین مهدویتن، اینا یه ساماندهی واحد پیدا بشه که انشاءالله هر شود که متحد و منسجم کارها پیش برود. من چند تا نکته نسبت به ماه مبارک رمضان محضر عزیزان عرض کنم. الحمدلله فرصت خوبیست، نظام جمهوری اسلامیست دست ما، شما راحت میتونید حرفتون رو بزنید، گرچه حالا بعضی ها شیطنت میکنن، جفت پراکنی میکنن، تخته میکنن، تخریب میکنن که زمان پیغمبر بالاتر از اینها بود، ولی خب عرض شود که الان این شرایط مقتضی است برای ما تبلیغ دین در این نظام جمهوری اسلامی. اشاره هم فرمودن که خب مقام معظم رهبری هم فرمودن امید ما به جوانان، خیلی آب مسئولین ما هم آب گرم کنی نیست که گرم بشه آب اینا، خیلی به اینا هم نباید امید داشت و باید همون توکل به خدا، کفا بالله حسیبا، برای خدا برید تو کار، خدا کمک میکند و خدا عنایت میکند. ما یه مسجدی در فقیرترین نقطه شیراز ساخته شد تو یک سال با پول مردم، کفا بالله حسیبا. یا خانمی به نام خانم حجازی از دبیرهای فرهنگی بازنشسته شیراز با انگیزه، این پول سنوات خدمتش رو رفته بود کوشکک آیون رفتید که بعد از شرقون و ترکون، یه منطقه محروم است، یه بخشی هم فراری ها اونجا پناه آوردن و شکسته های فراری از کشور. من دیدم اونجا بندگون خدا از دیگه بد حادثه، این یه کار فرهنگی کرده بود، آمده بود با این پول سنوات خدمتش رفته بود خانه به خانه، چهره به چهره، رو زنهای این خانه ها کار کرده بود که بابا این ماهواره بنیاد معنویت شما رو نابود میکنه، من از این دستگاه های دیجیتالی میخرم به شما هدیه میدم، شما دیشاتون رو بدید تحویل. حدود 15 تا خانواده رو متقاعد کرده و دیشها رو گرفته بود، دستگاه دیجیتالی داده بود. بعد به ما گفت آقای حداق ما داریم کار میکنیم بدون حمایت سازمان تبلیغات، ارشاد، حوزه های علمی، تنهای تنها. گفت شما بیاد اونجا یک نکته ای بگید، تبلیغی بکنید. دیدم واقعا ندیم قیامت شرمنده ای. گفتم میام. یا اصلی معین کن، اون اصلی که ما رفتیم روز عید مبعث بود تو خیابان، یعنی مردم مسجد نداشتن، وسط خیابان یه طرف خیابان رو فرش بند کردن، یه صندلی گذاشتن، یه بلندگو دستی، اون طرف خیابان ماشینا رفت و آمد می‌کردن. ما نسبت به اهمیت معنویت، نقش معنویت در زندگی برای مردم صحبت می‌کردیم، گفتم این خانم حجازی رو هم استقبال کن. تو همون مجلس هم باز 10 تا دیگه دیش ماهواره رو جمع کرده بود. گل عجیب اینه که من هرچی به نیروی انتظامی زنگ میزنم اینا نمیان دیشا رو جمع کنن. این یه فضایی از ما رو تو خانه گرفته، میگم بابا بیاد این دیشا رو شما میاد با جبر میگرفتید، ما با اختیار و معرفت و شعور گرفتیم. که من با اون زمان سردار سجادیان فرمانده نیرو انتظامی بودم، گفتم بابا این کار زمین مونده شما رو یه فرهنگی از زمین بلند کرد، خدا بیاد دیشا رو تحویل بگیر از این بنده خدا. این آمده کار کرده، زمین سازی کرده. اونجا ما گفتیم که خب، گفتن مسجد نداریم، گفتن مردم مسجد ضامن اخلاق و امنیت و معنویت و اقتصاد شماست، شکوفایی جامعتون در پرتو نماز خداست، اول خدا میفرماد اقام الصلاة، بعد میفرماد آتوا الزکات، رشد اقتصادی در گرو رشد فرهنگی است. ما صحبت کردیم، یکی گفت آقا یک آقایی هست 500 متر زمین داره برای مسجد میخواد بده ولی پول نداریم بسازیم. گفتم اون حاجی کجاست؟ گفتن یه مغازه داره. گفتم یه صداش بزنیم. صداش زدن آمد، گفت من آقای کشاورزم. گفتم شما زمین میخوای بدی؟ گفت بله. گفتم زمینت کجاست؟ گفت میریم میبینی من بر رو خیابونه. گفتم برای مسجد حاضری بدی؟ مال خودت این زمین؟ گفت بله. گفتم هفته دیگه بیان کلنگ بزنیم؟ گفت بزنیم. گفتم مردم هفته دیگه میلاد امام حسین، کلنگ زمین مسجد میزنیم زمین. مردم اومدن آقا یه نامه می‌نویسیم به شهردار، نه به فرموندار، به کی به کی بخشا. گفتم هیچ کسو خبر نکنی، خدا در جریان است، بس است، کفا بالله حسیبا. فقط مردم بیان، مردمو بیارید پای صحنه. من هفته بعد رفتیم برای کلنگ زدن، زمینم حالت باطلاقی داشت. کلنگ آوردن زمین زدن، گفتم مردم بسم الله تعالی، یه بلنگو دستی آوردن کمک کن. دیدم یه پیرزن دست کرد تو کیفش یه 50 تو یه تومانی، 50 تومن. یه خانم اومد انگشتر رو در آورد داد، یه کسی یه ترابل داد، پول نقد اون روز فقط 600 هزار تومن جمع شد. یه حرف تقریبا 4 سال قبل 600 هزار تومن پول نقد، یه مقدارم طلا. ای بعضی هم گفتم با اینا که نمیشه مسجد بسازی؟ گفتم خدا ازش میاد یا نمیاد؟ گفتم ای خدا ما به این آیه عمل کردیم، تو نشان بده هنر نماییت را. عزار محترم یک سال 3 طبقه مسجد ساخته شد بدون یک ریال پول اعتبار دولتی، بدون حضور یک مسئول. الان مسجد اونجا داره فعال است و دارن کار میکنم، شاید عزیزانم دیدن. فقط به مردم من گفتم، گفتم ندارید زبون که دارید برید اطلاع رسانی کنید، به دیگران بگید، دیگران رو دعوت کنید بیان پای کار. تو یک سال مسجد ساخته شد. این ظرفیت مخصوصا تو ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است. من بارها به دوستان عرض میکنم اگه پای منبرتون دیدید جمعیت زیادی نشسته، این کار من و شما نیست، این همه آوازه ها از شهر، گرچه از حلقوم عبدالله، امام حسینی که اینا رو میده تحویل ما، محرم و سفره که این مردم رو جمع میکنه، ماه رمضان است که مردم رو میاره تو مسجد، خدا میده تحویل، شما اینا رو تحویل بگیرید. فرصت بسیار خوبی است ماه رمضان، این فرصت ماه مبارک رمضان رو با توکل به خدا انشاءالله کار رو آغاز کنیم. و عزیزایی هم سوال کردن که تو این شرایط امروز محور بحث در ماه رمضان چی باشه؟ ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی قرائتی هم شیراز تشریف داشتن، تأکیدم داشتن محور رو بذارید قرآن. ببینید پیامبر تو خطبه شعبانیه میفرماد فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره، از خدا با یک نیت صادق و یک قلب طاهر دو چیز بخواد. تو این رمضان براتون اتفاق بیفته، ان یوفقکم لصیام، روزدار واقعی باشین. به قول آیت الله مشکینی رحمت الله علی، رژیم غذایی نریم، شکم روزه زبان گستاخ، شکم روزه چشم بی تقوا. این میشه رژیم غذایی. روزه همون که حضرت زهرا فرمود چشم و گوش و دست جواره باید از حرام روزه باشد. پیغمبر فرمود از خدا بخواد یکی موفقتون بدارن به روزه داری، و دوم تلاوت کتابه، تلاوت قرآن. این از مهمترین برنامه های ماه رمضانه. لذا تفسیر رو من عقیدم اینه که حالا تفسیرهای موضوعی که مردم میتونن از شبت که بهره ببرن، یا تفسیرهای سوره‌ای، اصلا اساس ماه قرآنه، نزول قرآنه. حالا روایاتی اگر میگیم در ذیل آیات شریفه قرآن باشد، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ما از معارف قرآنی برای ما مردم بگیم. اینم نکته دیگری که حالا عزیزمون سوال کردن من بحث رو تمام کنم. انشاءالله این جلسات ادامه پیدا کند، از تجارب و اندوخته های یک دیگر انشاءالله بتوانیم استفاده بهتری کنیم در پیش برد کار. بعد از اتمام این فضای تبلیغی باز یک نشستی دوستان داشته باشن، فرصت بیشتر اندوخته ها، تجربه ها، کارکرد ها رو عرض شود که برای یک دیگر بگوییم. مثلا یه وقتی که از دوستان گفت که آقا یک کسی آمد گفت که آقا چرا در اسلام مثلا 4 تا زن، من خودم از ایشون یاد گرفتم، این حرف قشنگی بود. معمولا زن ها سوال میکنن چرا ما نمیتونیم 4 تا شوهر بکنیم؟ چون میگن مردا 4 تا زن، خب ما هم 4 تا شوهر. گفت منم یه دفعه یه چیزی به زبانم آمد گفتم، گفتم که خب خانم شما اگر یه وقتی یکی از شوهرات اگه 4 تا شوهر کردی یکیش بچه میخواد یکیش بچه نمیخواد چیکار میکنی؟ گفت زن ساکت شد. گفتم تو ظرفی، مرد مظروفه، تو ظرفت واحده، شوهرهای متعدد اگر انتظارات متعدد ازت داشتن تو چطور میتونی پاسخگو باشی؟ این برگرفته شاید از همون سخن امیرالمومنین هم است که به زنهای کوفی پاسخ دادن که این تداخل میاد یا مسائل دیگه میشود. حالا این تجارب رو گاهی اوقات همین کلماتی که اقناع کننده است، پاسخگوی بسیار خوبی است و مفید، انشالله استفاده کنیم. ما فردا هم یه جلسه با حضرت آیت الله دشکان و مدیر کل آموزش پرورش داریم. پیشنهادی که عزیزانم مطرح کردن، ما دنبال این هستیم که انشالله وصل کنیم شماها رو با آموزش پرورش رسما. ببینید مرحوم شهید باهنر تو آموزش پرورش درس میداد، شهید مطهری تو آموزش پرورش درس میداد، علامه عسکری همینطور. ما درس خوندیم مبلغ دین باشیم، مخصوصا نسبت به جوانها و نوجوانها که علیکم بالاحداث. حالا آیون یه وقتی هم بذارن در هفته 2 ساعت برن سر یک کلاس. اوضاع آموزش ما معلعصف آشفته است. من همین امروز، حالا جای صادقی زاده از فرهنگیان خوب آموزش و پرورش هستن، ولی تحفه هم فراغونه تو اینا. همین امروز من جلسه داشتم برای دبیرهای برتر ناحیه 4 آموزش و پرورش تو رشته پرورشی، شاید حدود 100 خورده‌ای خواهر و برادر بودن، در خیابان سمیه اونجا جلسه ای بود، ما رفته بودیم برای سخنرانی. از مجلس که آمدن بیرون چند تا از دبیرها پشت سر من آمدن، یکیش فامیل خودش هم گفت آقا ما دیروز مدرسه کلن با دبیرها رفته بودیم اردو. گفت وقت نماز شد. من گفتم بچه ها بیاید نماز اول وقت. گفت دبیرها بالاتفاق گفتن نماز چیه این نماز؟ نماز یه روزم بچه ها اومدن تفریح ولشون نمی کنی؟ گفت نذاشتن نماز جماعت گفت برگزار بشه. شماها فرود پیدا نکنید وضع اینه. بعد میگه چرا جوان به روحانیت بد میگه؟ زیر دست کی داره تربیت میشه؟ یه دبیر دیگه‌اش گواهی هدایر، من دبیر پرورشی هستم، دبیر قرآن مدرسه، گفته برای نماز اگه کسی رفت 2 نمره ازش کم میکنم. من اسما اینا رو نوشتم فردا میدم تحویل مدیر کل. اون وقت میگن آقا نظام جمهوری اسلامی چرا اینجوریست؟ ما گرفتار این نوع ترویج ها هستیم، ما چه کار میکنیم؟ نظام جمهوری اسلامی وقتی دبیرش داره این گونه بیراهه میرود چه میشه کرد؟ گفت دانش آموز من گفت 2 نمره ازم کم کنن نماز رو تعطیل نمی کنن. گفت ازشم کم کردن 2 نمره. ولی اونجا باید اصلاح بشه. هفته گذشته ما شهر صدرا بودیم، مسجد ولی عهد، از منبر آمدن پایین چند نفر از اولیا آمدن میگن آقا فلان دبیر تو دبیرستان شهر صدرا رسمن پیغمبر و خدا رو زیر سوال میبره، میگه خدا اشتباه کرد، از اشتباهات خدا، این دبیر قرآن ماست، دبیر آموزه های قرآنی ماست، میگه خدا اشتباه کرد که شیطان رو آفرید، این از اشتباهات خداست. و این بچه میخواد چی در بیاد بشه؟ حالا چه باید کرد؟ ما بریم کنار قافیه ایم که دست ماست بدیم دست اونها، یا باید ورود پیدا که من همونجا وقتی این حرف رو گفت اسم اون دبیرم نوشتم به رئیس ناحیه‌ام زنگ زدم گفتم آقا قیامت مسئولی، کیا رو با داشتید سر کار؟ گاجا یکی دو تا داشتیم دادگاهیشون کردیم اینا رو میفرستیمشون دادگاه. گفتم اصلا به نظر من اینا صلاحیت کرسی تدریس ندارن و آمده نشسته تو جایگاه آموزه‌های دینی و قرآنی داره خدا رو میبره زیر سوال. دانشجو آمده میگه تو شهر صدرا، من همین امروز به معاونت جذب و گزینش دانشگاه زنگ زدم، از این تحفه ها الا ماشاءالله، میگه خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه آمده سر کلاس میگه فاطمه زهرا زن موفقی نبود. نعوذ بالله. این تو دانشگاهی داره گفته میشود که همین استاد، همین مسئول، همین مدیر، هممون وامدار خون شهدا هست. گفت بعد میگه دلیل برای اینکه فاطمه زهرا زن موفقی نبود، چرا باید علی بره برای چهار درد دل بکنه؟ اگه زن خوبی بود که علی ابن ابی طالب با چهار درد دل نمیکرد. گفتم شما ها چی گفتی؟ گفت همه ساکت شدن. گفتم ای وای بر اطلاعات شما، شما فاطمه زهرا رو همینقدر میشناسی؟ در دل امیرالمومنین برای چاه کوفه بود یا مدینه؟ این داستان مال 30 سال بعد از شهادت حضرت زهرا بود، مال تنهایی امیرالمومنین بعد از صفین بود، اونم چاه خانه کوفه نه مدینه. ولی این استاد عضو هیئت علمی میاد به چالش میده. اینا معضلاتی است که شماها میشنوید باید محکم تر بشید. پافشاری و استقامت میخ سزا در عبرت بشر گردد، بر سرش هر چه بیشتر کوبی پافشاریش بیشتر گردد. باید میشید مثل میخ. اینا رو میشنوید محکم تر، از فاطمه زهرا جدی تر، از پیغمبر کوشاتر دفاع کنید. انشاءالله که خداوند توفیقات عزیزان رو روزافزون قرار بدهد. ما عزیزان کتابخانه بنیاد و حوزه هم هست، عزیزان که کتاب میخوان بگیرن برای مطالعه هم میتونن از این فرصت استفاده کنن. حالا من با جای قرائتی هم گفتم یه تماسی هم بگیریم اگه زورمون برسه به ایشون، از این دوره تفسیرشون، اون تفسیرشون یک جلدی هم کردن که اگر بدن دورش رو دوره بدن، دوره ندن خلاصه بدن، خدمت آیون تقدیم بشود. اون حمایت هایی هم که بنده به سهم خودم هر چه از دستم بر بیان کوتاهی نمی کنم، این در حد خودم، وظیفه خودم میدونم و افتخار میکنم که بدونیم در خدمت مبلغان دین باشیم و حمایت بکنیم. انشاءالله این انسجام و اتحاد و وحدت رویه انشاءالله بهتر و بیشتر و شایسته تر از گذشته استمرار پیدا کند. من اگر عزیزانم سوالی دارن در خدمتون هستم، ندارید همه تون رو به خدا بسپارید. صلواتی بفرستید.